بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، میهمانان ماه خدا و تمنای قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان. توفیقی است در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره مبارکه صاد را مطرح میکنیم و دیشب تا پایان آیه شریفه شماره 11 مطالب رو خدمت عزیزان مطرح کردم و الان در ادامه خواهیم خواند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذل اوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب. خب، من آیه 11 و 12 رو تلاوت کردم خدمت بزرگواران. سخن به اینجا رسید که بعد از همه اتهاماتی که نارواهایی که برخواست از عصبیت و تبختر و تکبر و موضع گیری های از پیش تعیین شده لجوجانه نسبت به ذکر و کلام الهی و شخص پیامبر مکرم اسلام مطالبی رو مطرح کردن که روش های جاری پیش از پیامبر و پس از پیامبر در مواجهه با حقایق الهی است که شرح و بیان اون رو در نوبت های پیشین به تفصیل گفتیم. حضرت پروردگار فرمود که اینها نه ملاک تشخیص رحمت الهی را دارند، نه معیار ارتباط و اتصال به عالم قدس را دارند که بتوانند تشخیص دهند که منصبهای الهی از آن چه کسانی باشد، چه کسانی شایستگی آن را دارند که مقام ولایت بپذیرند، حجیت بپذیرند و مطالبی را که باز هم دیشب به تفصیل گفتیم. در پایان سخنی که رفت آن بود که یه تهدیدی رو هم بیان فرمود قرآن که پیشگویی است نسبت به آینده و به تعبیری اخبار از مغیبات قرآن مطرح شد و آن این بود که جند و ما هنالک محزوم من الاحزاب. خداوند پیشبینی کرد که به زودی محقق می شود در میان این جماعت، یعنی اون که بدر می آید، از بدر تا فتح الفتوح و انا فتحنا لک فتحا مبینا و پیروزی نهایی این که دیگه تومار این جماعت به شکل رسمی در جزیره العرب برچیده خواهد شد. این پیشبینی رو هم گفت. بعد از این فرمود کذبت قبلهم قوم نوح و عاد، تکذیب کردن قبل از این جماعت با همین روش قوم نوح و عاد و فرعون دارای اوتاد، ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه، اولئک الاحزاب و نامهای دیگری هم خواهد آمد. خب، ابتداءً ملاحظه می فرمایید که از پروردگار شش گروه رو مطرح می کند و بعد هم باز موارد دیگری رو. اما فلسفه کار چیز این است که همیشه بعد از بیان پاره از حقایق و نقد بسیاری از موضع گیری ها موارد، حضرت پروردگار انسان ها رو ارجاع به روش های پیشین می دهد، به تجربه های موفق و ناموفق گذشته و دعوت می کند آدمیان رو که بشناسند رازهای زوال و اوج را، رازهای کامیابی و شکست را و اون اصول واحد رو استنباط و استخراج کنند، راهی که دیگران رفتند به اشتباه تکرار نکنند و از تجربه پیشینیان بهترین استفاده رو برای اصلاح و بهبود وضع موجود اتخاذ کنند و انتخاب کنند. روش عقلایی که بسیار مهم و بسیار نکته عمیقی است که تکیه بر تجربه تاریخی پیشینیان و دیگر انسان هاست که معقول و مقبول است. به همین خاطر برای اینکه هم در باب تقویت دل و جان پیامبر سخن گفته باشد و رسول خدا بداند که ایشان اولین پیامبر نیستند که مورد این مسائل قرار می گیرند، دیگران هم بودند و پیامبر استوار و محکم در این جهت ایستند، هم نسبت به مخالفان پیامبر و این سرکشان لجوج متکبر حاسد و حسود سخن می رود که اینا هم بدانند که دیگران هم پیش از ایشان بسیار اقوام گذشته‌ای بودند که کما اینکه در آیات خواندیم کم اهلکنا قبلهم، با همین روش رفتند و به هلاکت و نابودی رسیدند. حالا یه شاخصهایی رو در این میان یک به یک حضرت پروردگار مطرح می‌کند که هر کدام در جنس و نوع خودشون دارای موقعیت‌های برتر و بالایی بودند. و از سوی دیگر نسبت به پیروان پیامبر، نسبت به خداباوران پیرو وحی هم تقویت و اطمینان بیشتری دست می‌دهد در اینجا. یعنی یه تذکراتی است که به سه شکل فائده اون قابل بررسی و تأمل است. فرمود کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذی الاوتاد، تکذیب کردند قبل از ایشان قوم نوح. اشاره می‌کند خداوند به قوم نوح و عاد و فرعون. خب در میان پیامبران الهی می‌دانیم که نماد مقاومت و به تعبیری استوانه اصلی ثبات قدم با تمام وجود پیامبر بزرگوار الهی جناب نوح است، شخصیتی که خداوند حکایت 950 سال مقاومت اون رو به تصویر می‌کشد و بازگو می‌کند در آیات متعدد و مدح و ستایش کاملی از شخصیت اون به عمل میاد و او از بندگان شایسته و برجسته الهی معرفی میشه و تا جایی که سلام علی نوح فی العالمین و خداوند یه سلام پایدار و ابدی رو در میان همه اقوام و زمین و زمان بر این مرد بزرگوار الهی نثار میکنند، یه نماد کاملی از استقامت و صلابت و ایستادگی در پای حقیقت و توحید. خب این نسبت پیامبر مکرم اسلام بسیار مهم است که رسول خدا هم همین استقامت و مقاومت رو باید نشان بدهد که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیامبر همان گونه که این مردان بزرگ الهی با تمام استقامتی ایستادند و از هیچ تهدیدی و از هیچ اتهامی و از هیچ گمان زنی به در نرفتند، کار شما هم همین است که باید این گونه عمل کنید. گفت که در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم. این بزرگواران و مردان الهی می دانند که مسیری که انتخاب کردن و طی می کنند مسیریست آتشین، مسیریست دشوار، با تمام تلقیها و سختیهایی که باید پای حقیقت گزیده خودشون بایستن. شمع رو ملاحظه میکنید که آن به آن در حال آب شدن است و شعله بر سر دارد. استادم چو شمع مترسان ذاتشم. این روش مردان الهی و پیامبران بزرگواری چون نوح است و چون ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین و همه پیروانشون و دیگر بزرگ مردان تاریخ بشریت در میدان توحید و معرفت. خب به دنبال آن فرمود کذبت قبلهم قوم نوح. خب ابتداء قوم نوح به دلیل سبقت زمانی مطرح شد و عاد و تکذیب کردن باز عاد، قوم عاد پیامبر خودشون هود رو تکذیب کردن. و در مورد این جماعت هم که اینجا فقط صرفا نام برده میشه، اسم گفته میشه و خداوند بیشتر از اسم مطرح نمی کنه و در موارد دیگر در سوره مبارکه هود و بسیاری از جاها میبینیم، یعنی جماعتی رو مشاهده میکنیم که تکذیب کردن و علت تکذیب اینها هم باز هم همون نخوت ها و کبره ها و غرور هایی بود که مرگز نپذیرفتند و اصرار بر روش های باطل خودشون داشتند و کار بدانجا کشید. بعد از اون فرمود حضرت پروردگار و فرعون و ذل اوتاد، و فرعون ذل اوتاد. خب این نامی که در اینجا مشاهده می فرماید و این تعبیری که قرآن مطرح می کند بسیار شگفت انگیز است. فرعون ذل اوتاد، دارای اوتاد. می دانیم که شاید در طول تاریخ قدرتمندترین گروهی که مقابل پیامبران الهی ایستادند همین واژه و همین نام و همین طبقه است، فرعون و فرعونیان. این لقب جماعتی است که قریب فراتر از 400 سال، کمتر از 500 سال دوره ای رو حدود شاید نزدیک 4000 سال قبل آغاز اون در سرزمین مصر حاکمیت داشت. واژه فرعون، فارعون به معنای ساکن معبد بزرگ و کاخ بزرگ است و این عرض به خدمتون نشان میدهد جایگاه این جماعت رو که در معنای دوم کلمه اوتاد اشاره میکنم. عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، این که فرمود فرعون از ذل اوتاد و تأکید قرآن بر این جهت، و شاید بتوان گفت اگر میبینیم که در میان اعلام قرآن و کسان قرآن نام جناب موسی کلیم 131 مرتبه بیشترین رقم رو به خود اختصاص میدهد، یکی از علتها این است که لکل موسی فرعون. یه علت گروهی است که مقابل موسی ایستادن، بستر تاریخی و زمانی است که جناب موسی با اون مواجه میشه و منفتاح دوم شاید به دنبال رمسس ها و تمام این طبقاتی و تمام این گروه هایی که بالاخره میراث اون رو فراعنه عصر موسی به دوش کشیدن و قوقاست. اینها دارای چه موقعیت ها و چه شرایط شگفت‌انگیزی بودن و چه سیاست های عجیبی رو. این که قرآن تأکید میکنه بر ماجرای موسی کلیم و فزونتر از 13 بار حکایت موسی در قرآن به شکل های متفاوت مطرح میشه و اگر دقت کنید از تقابل موسی با فرعون و فرعون بسیار سخن میرود و به لحاظ گفتاری، به لحاظ رفتاری به تحلیل و نقد کشیده میشه این تقابل ها، این بسیار بسیار شگفت‌انگیز است که گمان میکنم تقافل ها شده است از این تقابل ها. یعنی شاید ما به داستان سری ها پرداختیم و از ظرائف و عجایب این ماجرا و این حکایات خارج شدیم، غافل شدیم و به بعض از حقایق اصلی این حقیقت نپرداختیم، از زوایای خاص‌تر ندیدیم این ماجرای شگفتی رو که خداوند مطرح میکنند. و به حق باید گفت قدرت فرعونه مصر در عصر موسی کلیم پیش از آن قابل مقایسه با قدرتمندان امروز دنیا نیست، بسیار فراتر بوده است. اگر مقیاس زمان و امکانات و شرایط تاریخی رو در نظر بگیریم، واقعا کسانی که ذل اوتاد بودند از صاحبان کاخهای امروز دنیا شاید قدرتمندتر و در علم سیاست دقیقتر و اقتدار ویژه خودشون رو داشتن. جماعاتی که هنگامی که قرآن حال روز اونها رو مطرح می کند به لحاظ استبداد و اقتدار سیاسی در بالاترین حد ممکن علی سلیم ملک مصر رسیده اند، این فرعونه که حاکمیت کامل دارند، الان از واژه استفاده می کنیم، و به لحاظ روش حاکمیت هم روش رو به گونه ای قرار دادن که فاستخف قومه فاتاوه، کاملا فرهنگ جامعه رو لگدمال کردن و تحقیر اجتماعی رو حاکم کردن، عقول و اندیشه ها رو از تلاش و تکاپویی به زیر کشیدن، استعدادها رو سوق دادن به سو و جهتی که نتیجه آن رخوت و سستی در اجتماع و استواری پایه های حاکمیت اونها بوده است، که کلمه عجیبی که قرآن مطرح می کند همه این مطالب رو در دلش متضمن دارد و بازگو می کند. کار به جایی می کشد که آکادمی های اصلی، دانشگاه های اصلی مصر، مراکز علمی مصر رو در عصر فرعونه چه چیزی تشکیل می دهد؟ سحر و جادو، و جادوان و ساحران برجسته ترین شخصیت های اون روز جامعه مصر هستند. به جای این که علوم عقلی و نقلی، به جای اون که بالاخره دانش های متداولی که بوده است و ریشه در مصر هم داشته است و در اون عصر و زمان اوج بگیرد در اون جامعه، متاسفانه بازار جادو و این گونه مطالب اوج گرفته است و فرهنگ جامعه رو قرآن میگه فستخف و قومه، مردم رو و فرهنگ جامعه رو تحقیر میکرد این حاکمیت و اندیشه ها رو به رخوت و سستی میبرد و نتیجه اون که پایه ها و چکمه های حاکمان بردوش مردمان استوار میشد. خب بالاخره اصول جاری که در طول تاریخ دیده شده است و روش فرعونیان حاکم و جاری بوده است برای کسانی که میخواستند بر مسند فرعون و فرعونه در طول زمان بنشینند، و قرآن اینها رو به زیبایی بازگو میکند، تحلیل میکند، نقد میکند و در کف ما میگذارد و ما باید توجه بیشتری به این مقولات میداشتیم و داشته باشیم. فرمود ذل اوتاد، کلمه زو به معنای دارا، اوتاد جمع وتد، وتد به معنای میخ و پایه. استحضار دارید هنگامی که میخواستن یه خیمه ای رو، منزل صحرایی و خیمه ای رو پا بر جا بکنن، ستون اصلی خیمه رو میزدن، بعد کشیده میشد اطراف این خیمه توسط میخهای استوار، فرو میرفت در زمین و خیمه محکم میشد. چهار سوی اون رو میخ میزدن، اگر بیشتر میخواستن قوی تر باشد شش میخ میزدن، اگر میخواستن خیلی قوی تر باشد هشت میخه میکردن و بعد این خیمه باد زیر اون هم میزد تکان نمیخورد. این خیمه ذل اوتاد بود، یعنی وتدهای بسیار داشت. خود این ترکیب و این تعبیر با مثالی که اشاره کردم نماد ثبات و قوام و پایداری است. فرعون ذل اوتاد، یعنی فرعونی که پایه های حکومت او بسیار استوار و قوی بود، در نهایت استیلا و چیرگی که چنین توانایی هایی رو بتونند داشته باشند که تاریخ نشان میدهد. عزیزان میدانید هنوز هم ما در حال کشفیات از تاریخ فرعونه مصر هستیم، یعنی در قرن بیستم 1922 بالاترین اکتشاف قرن رخ داد، قرن بیستم رخ داد، که یافتن مقبره توتانخامون در دره خدایان بود، در دره پادشاهان و دره خدایان بود که به دست آمد و بزرگترین کشف قرن برای آرکیولوژیست ها بود و توانستن باستانشناسان که این مقوله بزرگ رو دریابند و عجایبی رو با اون مواجه شدند و ادامه دارد و حالا مجر را این ماجرا ادامه داره و تا امروز هست و خب میبینیم که چه تألیفات و تصنیفاتی عرض به خدمتون پیرامون این حکایت فرعونیان، شاید نمیدونم عدد نمیتونم من الان بگم خدمت عزیزان، در همین مجموعه خرد کتاب‌های حقیر بنده نگاه میکردم کتاب‌های متعددی رو به زبان انگلیسی همینجا من خودم در مورد فرعونیان دارم که خب بررسی شده و کار شده خیلی از اینها، کتاب‌های متعدد اکتافکاد یا کتاب‌های دیگری که هست اینجا و مورد تأمل و بررسی قرار گرفته است. چقدر نویسندگان و پژوهندگان هنوز دارن کار میکنن در مورد این ذل اوتادی که قرآن میگه و فرعون ذل اوتاد. اما این معنای دومی هم داره این کلمه ذل اوتاد که این هم جالب توجه هست، این خود واژه رو در لغت عرض میکنم، ذل اوتاد، اوتاد البناعات و شاهقه، به یه بناء عجیب و بسیار چشمگیر اوتاد و وتد گفته میشه، یعنی شکل اون رو هم که نگاه کنید دقیقا همانی را میبینیم که در سرزمین خدایان میبینیم، یعنی اهرام مصر. بله و عرض به خدمتون پیرامید رو میبینیم و این هم اسم همون کتاب و عرض به خدمت عزیزان مشاهده میکنید که ماجرای اهرام مصر، رازهای اهرام مصر، فرعونی که دارای چنین اوتادی بودند و چنین بناهایی بودند، بناهای مرتفعی که کوهوار چیده شده و امارت شده به اشکال مختلف هندسی و صخره‌هایی که توان انتقال اون هرگز برای انسان اون عصر و زمان متصور نبوده است، با ارتفاع تا 140 متر چگونه اینها رو ساختند و پرداختند و شدند فرعون ذل اوتاد که هنوز داره کشف میشه این مقابر و این صندوق‌ها و این محتویات و رازهایی که درون این مقابر و درون این امارات وجود داره و درون این اوتاد وجود دارد. لذا قرآن تأکید به این میکند چندین بار، فرمود و فرعون و ذل اوتاد. خب اینها هم در قبال کریم الهی چگونه عمل کردند، اما گواه تاریخ و شاهد کار آن است که دودمان این جماعت چگونه توسط کلیم الهی برچیده میشوند. و ثمود، خب باز هم از تمدن درخشان دیگری مطرح می کند خداوند، کسانی که بسیار صنعتگران و متبحر و قوی بودن، همانها که و ثمود الذین جاب و صخر بالواد، اینها چقدر قدرت زیادی در صنعت حجاری و صنایع دیگر داشتند و چه امارات و چه ساخت و چه بناهایی رو ایجاد می کردن که الان به حدی جا دارد که باز هم ما رشته های دانشگاهی در این مورد داشته باشیم، در همین عصر و زمان خودمون، در همین قرن 21. باز رشته سمودشناسی هنوز هم در جای خودش دانشجویان و محققان و بزرگانی رو داشته باشد. و قوم لوتن و دیگر جماعت، قوم لوت پنجمین رو به عنوان قوم لوت مطرح می کند. اینها هم تکذیب کردن پیامبرشون رو. اینها هم اگر سمود صالح پیامبر رو، قوم لوت هم لوت نبی را. و اینها بسیار جالبه، خب بالاخره نام میبرد اینها رو، اما تأکید قرآن عزیزان توجه بفرمایید بر عمل کرد این جماعات است. اینجا اسم داریم میبریم، اما سوره مبارکه هود رو برید موارد دیگر رو مشاهده بفرمایید، بحث عمل کرده ها رو مطرح میکنند. افسار گسیختگی و لجام گسیختگی جنسی در بالاترین شکل اون و لاابالیگری جنسی یه نمادی است که خداوند برای این جماعت مطرح میکند با پایانشون، با جایی که والمعتفکات اهوا و جعلنا عالیها سافلها، زیر رو شدن و بنیاد از کف رفتن، که این سنت الهی است با این جماعت. از اون اولی، از قوم نوح که بگیم، گفت که یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان. یا ای دل ار سیر فنا بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم نخور. اشارات قرآن این عزیزان که در هر عصر و زمانی اگر آدمیان نوح رو بشناسند و بر کشتی نوح سوار باشند و همراه باشند، در طوفان تلاطم زندگی به ساحل امن و استوت علی الجودی خواهند نشست و امنیت لازم رو فرود آی به سلام و برکات الهی میابند. به هنگامی که انسانها رها کنند مجال شهوت رو و اسیر و بندگان شهوت باشند، سرنوشت قوم لوط در انتظار اونهاست، نابودی و ویرانی و هلاکت در انتظار اونهاست. اشکال اون فرق میکند، اما حقیقت اون فرقی نمیکند. و اصحاب الایکه، ایکه لیکه به معنای بیشه، به معنای جنگل انبوه، و بالاخره از جنوب مدیترانه تا سواحل شمالی، این وضعیت جغرافیای اون روز بوده است که ساکنان این سرزمین همان ساکنان قوم شعیب و الی مدین اخاهم شعیبا. هنگامی که از سرزمین اردن به طرف عربستان سعودی حرکت میشه، اون آبادترین و مهمترین شهری که در اردن نزدیک به عربستان است، شهر ماان است امروز، همانی که خداوند اون شهر رو مدین نام میبرد، و الی مدین اخاهم شعیبا. خب بالاخره سرزمین بسیار آبادانی که متاسفانه عامل انحطاط و انحراف اونها هم همین آبادانی اونها بود. و این عجیب است عزیزان، هنگامی که انسان تاریخ بشری رو میخواند، میبیند که از همون نقطه قوت و برجستگی که خدای سبحان به تمدنها، قومها و جماعات داده است، از همونجا سقوطشون آغاز میشه متاسفانه. خب این جماعت به لحاظ رواج اقتصادی و موقعیت مالی، اما آسیب اصلیشون هم همون است که لا تبخس الناس اشیاء و اوفو الکیل و المیزان و لا تبخس الناس اشیاء، در داد و ستدها و بدبستانها ظالمانه عمل میکنند، به تمام رذیله های اقتصادی پناه میبرند و درشون دیده میشه، تولید رو، خدمات رو هیچ وقعی برای اون قائل نیستن، تحقیر و توهین میکنن صنعتگران و تولید کنندگان رو، و در داد و ستد به تمام سوداوری فکر میکنن و چه رفتارهای ناپسندی رو انجام میدهن. نتیجه اون میشه که پایان خوشی در انتظارشون نخواهد بود. فرمود و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب، بعد از اینکه این شش نام رو مطرح میکند، برمیگردد به اون جند و ماه و نالک محزوم من الاحزاب که دیشب احزاب رو توضیح میدادیم. اولئک الاحزاب، بلی اینا از احزابند و احزابند، اینها جماعات متعصب خشن متحد بر فکر خودشون و متفق و لجوجی که هرگز حاضر نیستن منطقی رو بپذیرند و دست از مدعای باطل خیش بردارند و به حق بپیوندند. لذا به دنبال اون فرمود ان کلون الا کذب الرسل فحق عقاب. این نافیه است، هیچ کدام اینها نبودند الا آن که تکذیب کردند رسل و رسولان الهی را، پس ثابت و قطعی و لازم بود بر آنان عقاب. یک کسره زیر ب داریم اینجا، این نماینده یی است که محذوف شده است، یعنی عقابی، یعنی عقاب من پروردگار. عقوبت، عقوبت یعنی آنچه از عقب و دنبال پی رفتار انسان می آید و گریبانگیر او خواهد شد. و به حق آمد و عقوبت گریبان این جماعت رو گرفت. اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد که من بگم بعد ادامه بحث رو تقدیم کنم. فرمود ان کلون الا کذب الرسل، هیچ کدام اینها نبودند الا تکذیب کردن رسول رو. خب استعذار دارید که اینجا شاید مناسب این باشد که هر کدامشون به تنهایی کذب رسول، رسول خودشون رو تکذیب کردن، آمی فهمد رسول را. دو علت برای جمع‌آوری اینجا وجود دارد که لغت جمع اومده. علت اول شاید اشاره به این جهت می کند که این جماعت از بیخوبون اصل رسالت و رسولان رو تکذیب می کردن. یعنی اینها اساسا نبوت رو نمی پذیرفتند، همان گونه که خاندیم خدمت دوستان و عجبو انجاهم منذر منهم. اینها اصلا شگفت زده میشن که بیاد یه منذری و بیدارگری، اصل آمدن پیامبر و بیدارگر رو در اذهان محدود و خرد و جاهلانه خودشون زیر سوال میبردند. این نکته مهمی است، به همین خاطر جمع میاد ان کلون الا کذب الرسل. و حال این که اینها به دلیل این که نمی شناختن اصل خلقت رو، شیوه آفرینش رو، اهداف آفرینش رو، فلسفه وجودی انسان رو، لذا وجود هادیان، معلمان، مربیان، مشفقان و بزرگان و نمایندگان و فرستادگان الهی رو از بیخوبون انکار می کردن. احتمال دوم، یعنی استفاده دوم اینه که گاهی در مباحث تفسیر اشاره کردم، انکار یک پیامبر الهی تکذیب همه پیامبران الهی است، چون متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، همه پیامبران الهی یکی هند و یه پیامبر رو اگر تکذیب کند کسی همه پیامبران رو تکذیب کرده است. فرمود ان کلون الا کذب الرسل فحق عقاب. خب این دیگه به زیبایی این هشدارها رو خدای سبحان میدهد به پیامبر، به مخالفان پیامبر، به مؤمنان پیرو پیامبر. و این نمونه ها که البته تفصیل اون در موارد دیگر در سور قرآن گرد آمده است، اینها کاملا یه هشدارهای بسیار جدی، آموزنده و به خود آورنده است که مطرح میشه. اما در ادامه فرمود، بعد از این که فرمود و حق عقاب و ما ینظر هؤلاء الا صیحتا واحده، و این نکته عجیبی است که خدای سبحان مطرح میکنه، و ما ینظر، این ینظر به معنای نگاه نیست، به از ماده انظار به معنای مهلت یابی، در انتظار بودن برای وقوع امر. و ما ینظر، اینها انتظاری نکشیدند این جماعت هنگامی که بنا شد که خداوند سبحان عقوبتی در حقشان جاری کند، الا صیحتا واحده، مگر یه بانگ. در سوره مبارکه یاسین این حکایت اومد و اشاره کردیم این ماجرا را. اگر اونجا هم فرمود ما ینظرون الا صیحتا واحده تأخذهم و هم یخصمون، اونجا هم عرض کردیم دیگه صیحه یعنی بانگ، کمترین چیزی که زمان میبرد یه بانگ، یه فریاده، حاکی از کوتاهی زمان اراده الهی و تحقق اون در عقوبت نابکاران و مکذب و متبختران و متجبران معاند طول تاریخ. فرمود و ما ینظر هؤلاء الا صیحتا واحده، اونم یه واحده، یه بانگ واحد، صیحتا واحده. بعد به تعبیر بسیار زیبایی با یه لغتی که ظرافت فرهنگی عصر ظهور داره خیلی لطیف میفهمد، مالها من فواق، خیلی مالها من فواق، صیحتا واحدتن که چیزی برای اون نبود از یه فواق، یعنی اون فاصله ای که بین زمان و وقتی که بین حل بته حال به ناقه وجود داره، یعنی شیر شتر رو می دوشند خب یه بار، این رو دوستانی که آشنا هستن میدونن، در مورد حیوانات دیگر مثلا گاو هم مثلا این حالت هست، شیر اول رو پستان رو میدوشه کسی که میخواد شیر رو بدوشه، بعد گوساله رو میارن، یه مقدار این گوساله شیر میخورند، شیر رو رها میکنه این حیوان، دوباره باز دوباره شروع میکنن به نوشیدن. این فاصله بین دوشیدن اول و دوم رو میگن فواق. خب چقدر زمان؟ زمان کوتاهی است، یک دقیقه شاید باشه، دو دقیقه باشه، این زمان اندکی، زمان کمی است، بالاخره حاکی از خردی زمان به وقت است. ما لها من فواق، هیچ زمان زیادی نمیخواست، در این حد هم نیاز نبود، یعنی هنگامی که اراده الهی تعلق میگرفت دیگه این یه پروژه‌ای نیست که نیاز به زمان طولانی و بررسی و محاسبات، نه، ولله جنود و سماوات و الارض. اگر اراده الهی بیاید دیگه همون دریا کار خودش رو می کند، هوا کار خودش رو می کند، باد کار خودش رو می کند، فی عاد ارسلنا علیهم الریح العقیم. دیگه زمانی نمی خواد که یه طوفانی بیاد بنیادی رو بردارد، یه زلزله بیاد زیر رو بکند، یه سونامی بیاد وارون و دگرگون بکند. اینها دیگه پدیده های الهی هستند که همه جنود و سپاه خداوندند و زمانی برای اجرا و تحقق عقوبت الهی چندان نخواهد. اما مع الاسف با همه این موارد خداوند پرده بر می دارد باز از روش و منش جماعتی که حاکی از دیگه نهایت پستی اندیشه و فکر و اون عمق نفسانیت و حقارت این جماعت است. فرمود و قالوا ربنا، گاهی بعضی از این گروه ها و قالو برمیگردد به جماعات پیشین، میگویند ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. اینها میگن عجل لنا، کلمه عجل لنا، عجل از ماده عجله میاد دیگه، عجله به چه چیزی گفته میشه؟ اتیان العمل قبل اوانها، وقتی یک کاری رو ما قبل از زمانش انجام بدیم میشه عجله. خب استهزار داری در کار الهی و در قواعد و هندسه ی آفرینش، هر عملی در یه بازه زمانی بهترین بازده را دارد، در یه موقعیت زمانی و مکانی این عمل دیگه میشه اون به اصطلاح نسخه اولیه عمل، و بالاترین سطح بهره برداری و بهره وری از یه عمل در مناسب ترین زمان و مناسب ترین مکان است. یعنی قاعده زمان مندی در آفرینش الهی قاعده بسیار مهمی است عزیزان. به همین خاطر گاهی عرض کردم انسان‌های موفق اونها هستند که بهترین زمان را برای رفتارهای خودشون در می‌یابند، در همه حوزه‌ها، در مسائل اجتماعی، در محبت کردن، در مسائل اخلاقی، در دوری کردن، در نزدیک کردن، در تلاش اقتصادی، بهترین زمان رو برای خرید، بهترین زمان رو برای فروش، بهترین زمان رو برای خواندن، برای خوردن، برای نشستن، برخاستن، برای ورزش، برای همه چی پیدا می‌کنن تو زندگیشون. اینها کسانی هستند که دیگه بر سطح بالای پروداکتیویتی هستند، بالاترین سطح بهره برداری و بهره وری رو اینها در زندگی از موقعیت ها و فرصت هاشون خواهند داشت. این قانون خلقت خداوند برای هر امری زمانی قرار داده است. الامور مرهونتون به اوقاتها، اگر انسان این وقت ها رو بشناسد، در اولین زمان ممکن بهره برداری کند، این فوق العاده است، نام این سرعته. و انسان هایی که سبقت و سرعت دارن جلو دارند و پیش تازند. اما اگر قبل از زمان انسان یک کاری رو بخواد انجام بده، این میشه عجله کردن. با زبان عامیانه عرض میکنم، اگر ما مثلا بناس که فرض بفرمایید بگیم پروازی، مثلا یه پروازی هواپیماییست، بلیتی داریم، این ساعت معینه، خب ما 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت زودتر میریم در سالن پرواز میمونیم، خب این وقت رو از دست دادیم، فایده هم ندارد، این زمان نیازی نیست. اما نکته جالب اینه چرا این کار ما میکنیم؟ به دلیل دلنگرانی و ترسی که داریم، میترسیم که به پرواز نرسیم، میترسیم در مسیر مشکلاتی پیش بیاد، از حوزه اختیار ما خارج، لذا به موعد خودمون نرسیم. اینها میگوین عجل لنا قطنا، خوب دقت بفرمایید، این عجله رو ادامه میدیم، عجل لنا قطنا، کلمه قط، قسط، سهم، در حقیقت کاغذی و حواله‌ای که در اون سهم کسی رو می‌نوشتن به اون قط می‌گفتند، یعنی سک، چک، برات، حتی عجل لنا قطنا، حواله ما رو خدا، سهم ما رو بده از چی؟ از عذاب. قبل از اینکه قیامت تو بیاید و ادعای یوم الحساب دارن پیامبران تو و چنین ادعایی رو میگویند، اگر راست میگویند همین امروز عذاب ما را بده. همانی که در بعض از آیات یستعجلون کبل عذاب، پیامبر اینها در گفتار و رفتار شتاب در عذاب الهی دارند گویا. یا میگویند امتر علینا حجارتن من السما، خدای آسمان سنگی بر سر ما ببار. اگر راست میگویی سنگی ببار، اگر عذابی هست سنگی ببار. دیگه فکر میکنم اینجا از اون مواردی است که باید زیرش نوشت بدون شرح. یعنی اینقدر حماقت، اینقدر لجاجت که انسان هیچ تأملی نکند و این گونه گستاخانه سخن بگوید، حاکی از اون اوج نفسانیت و عدم خردورزی و جاهلیت جهلاست. اوج جاهلیت و نادانی و تکبر است که این گونه سخن بگوید. خب حالا از اون طرف، همونطور که عرض کردم، کارهای الهی مبتنی بر زمان و موقعیت خودشه. و جالب این است که در بارگاه الهی چیزی به نام عجله وجود ندارد. در اون مثال پیش گفته دقت بفرمایید، اگر کسی هواپیمای شخصی داشته باشه یا اصلا جایگاهی دارد که هواپیما به خاطر اون میخواد از زمین بلند بشه، آیا عجله میکند برای رسیدن به پرواز؟ خیر، چون اختیار هواپیما دست اوست، چون برای اون اصلا داره این پرواز شکل میگیره و رقم زده شده است. در مورد ذات پروردگار چیزی به نام عجله وجود ندارد. چرا؟ چون انما یعجل من یخاف الفوت، کسی عجله میکند که میترسد فرصتی موقعیتی از دست برود. اما فرصت آفرین و زمان آفرین و مکان آفرین چیزی به نام عجله نداره. لذا یا حلیمن لا یعجل است، هیچگاه عجله ای در کار خداوند نیست، بلکه ذات حق هر کاری رو در زمان معین و بهینه خودش محقق میکند، چون به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر است. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. بسیار خوب، به اینجا که رسید بعد از بیان این جماعات و این موارد، یک خطاب میشه پیامبر که خیلی قابل تأمل است. اصبر على ما يقولون، پیامبر صبر کن، على ما يقولون، بر آن چه میگویند. خوب، دعوت به چیست؟ به صبر است. و خب میدانیم که بالاخره صبر، وقتی که تقسیمات صبر رو مطرح می کردیم، صبر بر ناگواری ها، یعنی صبر بر مکروه، صبر بسیار دشوار و سختی است. این جمله به پیامبر بارها در قرآن گفته شده است، مانند دیگر پیامبران الهی. اما نکته ظریف کار این است، وصبر علی ما یقولون، صبوری کن بر آن چه میگویند. خب چه گفتند تا الان؟ گفتند که ساحرون کذاب. از اتهامات اصلی که به پیامبر زده میشد و سخنان ناروا، اینجا ساحرون کذاب رو دیدیم که به پیامبر گفته شد، در کنار شاعر بودن، کاهن بودن و این گونه اتهامات و سخنان زشت و ناروایی که به ساحت مقدس نبی مکرم گفته شد. خب اینجا یه ظریفه‌ای وجود داره که حیفم میاد نگم. وصبر علی ما یقولون، تأکید قرآن رو علی ما یقولون است. بله، وصبر علی ما یفعلون هم در جای خودش هست. آمیز این که اول صبر بر گفتار است و تحمل گفتار، بعد صبر بر رفتار است. عزیزان، از بعد دیگه ماجرا دقت بفرمایید. ما در متون روایی داریم، در نهج البلاغه داریم، کسی که نمیتواند تحمل حق، سخن حق رو بکند و بشنود، چگونه میخواهد به حق عمل کند؟ یعنی کسی که نمیتونه تحمل شنیدار حق رو داشته باشد، چگونه میتواند رفتار حق داشته باشد یا دیدار حق داشته باشد؟ خیلی نکته عجیبی است این نکته، و میخوام عرض کنم که این باید بررسی بشه. یعنی ما شاید این ضعف در وجود خیلی از ماها باشه که ما نمی توانیم صبوری کنیم و تحمل کنیم برای حق، حرف حق، هنگامی که ناهمگون با میل و سلیقه ما باشد، هنگامی که گمان کنیم با من برخورد دارد، با من هنگامی که گمان کنیم که منافع ما در این حق تأمین نمیشه، هنگامی که گمان کنیم با ایده و مرام و فکر حزب ما، فکر ما، گروه ما، دسته ما، خانواده ما و جماعات ما و تیم ما هماهنگی نداره، لذا تحمل شنیدن حق نداریم، تحمل شنیدن یه مطلب رو نداریم، چه برسد به این که بخوایم بهش عمل کنیم و در مقام رفتار مواجه بشیم با او. این رو امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه. اینو گفتم برای بحث شنیدن. حالا اینجا برگردیم به خدا، آیه وصبر علی ما یقولون. چرا این جمله رو حضرت پروردگار مطرح میکنند؟ دقت بفرمایید، واحد شکلگیری گفتار چیه؟ میگیم کلمه و کلام، کلمه و کلام گفتار ما رو، یعنی آن چرا که ما داریم میگیم کلماتی است که کلام را، جمله رو تشکیل میده، یعنی واحد اولیه کلمه است، بعد واحد بعدی جمله است که کلام است. دقت میفرمایید؟ بعد میگیم الکلمات علی ثلاثه اقسام، اسم و فعل و حرف. بعد میگیم کلمه سه قسم، اسم و فعل و حرف. اما خود این کلمه و کلام از ماده کلم میاد. کلم یعنی جراحت، زخم. کالم یعنی مجروح. فاعل معنای مفعول است، یعنی جراحت دیده، زخم خورده. چه ارتباطی است؟ مثل اینکه عزیزان باید بگوییم که از تیغ‌ترین و تیزترین دشنه‌ها و زخم زن‌هایی که بر وجود انسان ایجاد می‌شود در بین انسان‌ها، کلمه و کلام است. و این زبان و این گفتار چه زخم‌هایی رو می‌زنه به انسان؟ زخم‌هایی رو می‌زنه که خیلی کاری است. یعنی گاهی اون عبارت رو خوندیم که جراحات و سنان لحل تیام و ولا یلتا ما جرح اللسان، و آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. یه جراحتی میاد رو دست شما، این پانسمان میشه، ترمیم میشه، بهبود پیدا میکند، شیش ماه دیگه اثرش هم نیست. اما یه سخنی گفته میشود که ممکن است سالها میگذرد، که نه دهها سال میگذرد، هنوز زخمان بر جان و دل، به تعبیر عامیانه بر جگر انسان مانده است. و اینو نمیتونه ذهن انسان، این اتهام رو، این دروغ رو، این ناروا رو فراموش کنه. بله، نقش کلمات و سخن در روح و در جان آدمی بسیار شگفت است. گاه ممکنه یه سخن مثبت چگونه مسیر زندگی انسان رو برای همیشه و ابد تکان و تغییر میدهد، و چگونه یه سخن گاه ممکن است که آثار و بار منفی خودش رو دارد یا بار مثبت خودش رو در روح و روان انسان، آدمی رو فرو میریزد یا آدمی رو سامان میدهد. اینجا فرمود اصبر علی ما یقولون، پیامبر صبر کن بر آنچه میگویند. خب اینها اتهامات بدی میزنند به پیامبر، کسی که تا دیروز صادق ترین فرد میدانستند و امین اول می‌دانستند، کذاب بگویند، ساحر بگویند، شاعر بگویند، قوه مخیله اون فعال شده است به جای حقیقت گویی، و کاهن بگن، یعنی مطامع مادی و منافع مادی رو پیش گرفته است و در پی آن است، و بقیه مطالبی که در ان هذا لشیء یراد گفتیم در همین آیه شریف. لذا خداوند به پیامبر می‌فرماید که باید صبوری کنی. اینجا جایی است که نیاز به تحمل و استقامت است بر آنچه میگویند، و این روش پیامبران الهی بوده است که به جان بخرند. همه اتهامات رو در راه منزل لیلی باید دیگه بپذیرند همه چیز رو، و محیای همه ابتلاعات این چنینی باشند. اصبر علی ما یقول. بعد به دنبال اون فرمود یک باره وذکر عبدنا داوود، یعنی بنا شد که یک کسی یاد بشه مثل این که، اما یک باره وذکر بعد از این دعوت به صبر بر آن چه میگویند، وذکر عبدنا داوود، یاد کن بنده ما داوود را، زل عید انهو اواب. من این بگم خیلی لطیف این شیوه و تعبیر جذاب قرآن، فرمود وذکر عبدنا. چرا اسم این عبد میاد وذکر عبدنا داوود؟ حالا اینها رو لفظ رو میگم الان. علت این وذکر یادآور داوود را با این صبر پیشین چه نسبتی داره؟ بله، مثل این که از پیامبران و از مردان و بزرگ و بندگان و شایسته الهی هم که بسیار مورد اتهام قرار گرفته است و موارد ناروایی به او گفتند و میگویند و هنوز هم میگویند، اگر در منابع مراجعه فرمایید همین مرد است، همین انسان وارسته الهی است. یعنی از اتهاماتی به عنوان خشونت و قتل و کشورگشایی و عرض به خدمتون تا خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم از ساعت عزیزان و از محضر قرآن، اتهاماتی حتی اعمال ناشایست، ناشایست جنسی، ماجرای اوریا و همسر اوریا و زیبایی و جمال اون زن و این فرمانده رو به جبهه فرستادن و کشته شدن اون که این زن به یغما برود، یا مسائل دیگری که شگفت و شگفت و اصلا متحیر و متعجب میشه انسان که حالا عرض میکنم علت کار رو در این مورد. اما خب این بزرگ انسان الهی هم صبوری در قبال تمام اتهامات رو پیش گرفته است و به حکم الهی کار خودش رو انجام میده. حالا چرا راز موفقیتش چیه اینجا میاد؟ پس من رو بین علت این که بعد از اون صبر بران چه میگوین نام ایوب میاد، این تناسب تناسب خوبی است. وذکر، اما تعبیر اینه وذکر عبدنا، یاد کن پیامبر عبد ما را. خیلی جالب است که خداوند انسانی رو اینطور خاص یاد میکند، اینطور به خودش نسبت میده، عبد، اونم به شکل مفرد، بنده ما. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. این که خداوند کسی رو نگوید انه من عبادنا، او از بندگان ماست، نه، بگوید عبدنا. خیلی جذابه و واقعا نشان دهنده مقام شامخ این عبد است. وذکر عبدنا، تسلیم شده به تمام معنا و کسی که به حقیقت عبودیت رسیده است، یاد کن او را عبدنا. داوود، حالا این کیه؟ داوود است. خب جناب داوود، کلمه داوود که در زبانهای خارجی امروز دیوید مثلا تلفظ میشه بیشتر، در زبان عبری داوود خیلی جالب است، به معنای محبوب. یعنی در لغت عبرانی داوود یعنی محبوب، یعنی دوست داشتنی، کسی که با محبت و دوستی سر و کار دارد. و با توجه به ریشه های مشترک عبری و عربی در زبان، که بالاخره میدونید اینها از هم یه رشته واحد سامی آرامی گرفته میشن به لحاظ زنجیره های زبانشناسی، یه زبان واحد، رشته های مشترکی دارند اینها، ریشه های مشترکی دارند در این جهت. لذا گاهی در زبان معصومین داریم که داوود رو گفتن. چرا به داوود داوود میگن؟ گفتن داوود کسی است که داوا جرحهو به ودن، داوود کسی است که زخم های درون خودش رو، ناآرامی های درون خودش رو با ود و محبت درمان کرد. خیلی تعبیر بلندی است. داوود عاشق پیشه است که به عشق و محبت الهی همه چیز رو درمان میکنه در جان خودش، و معتقد است که عشق استرلاب اسرار خداست، علت عاشق ذلت ها جداست، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. و این بالاخره جناب داوود به مقام محبت و حب الهی و فناء در حب رسیده است، لذا داوود نامیده شد و این جایگاه رو پیدا کرد. وذکر عبدنا داوود، بعد اینجا دو صفت برای داوود مطرح میشه، ذل عید، انه اواب. من بگم این دو صفات یه جمله پایانی عرضم رو جمع کنم. ذل عید، داوودی که دارای عید بود. عید از ماده ید میاد، ید یعنی دست، اما به لحاظ به اصطلاح مجازی و استعاری ید نماد چیست؟ در حدی که شاید معنای دوم کلمه ید میشه، یعنی قدرت و قوت. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، ما آسمان را به عید با ید خودمون ساختیم. یعنی چی؟ یعنی با قوت ساختیم، با قدرت ساختیم این آسمان ها را، و آن با آن در حال توسعه کیهان و آسمان هستیم. خداوند میفرماید که عجیب، این آیم از آیات عجیب اعجازگونه قرآن کریم است. یا اینکه ایدکم به نصره، خداوند شما را قوت داد به نصر خودش. یعنی ید میاد عید میشه و بعد میشه تأیید، اصلا باب تفعیلش به معنای تقویت و قوت دادن. فرمود زلعید، یاد کن داوود بنده ما را که دارای قدرت و تقویت شده بود، دارای قدرت و تقویت بود. انه اواب، تمام راز موفقیت داوود در این است که انه او به راستی اواب بود. اواب از ماده اوب به معنای رجوع، اون هم میشه فعال، لذا اوج رجوع، آن به آن و دم به دم رجوع به ما میکرد. حالا این لطافتی داره، دقت بفرمایید. ببینید در باب ذکر بارها اشاره کردیم ما یه ذکری داریم که این ذکر زبانیست، واسکور اسم ربک. خب بالاخره ما نام خدا رو، یاد خدا رو میبریم، ذکر میکنیم، یعنی ذکر زبانی و لسانی مفید هم هست. البته ذکر زبانی هنگامی افاقه میکند و اثرگذاری دارد که ارتباط با معنا داشته باشه، یعنی لفظ و معنا باشه. لقلقه زبان، اینکه عادتش باشه انسان صرفا یه ذکری رو بر زبان جاری کند اما محتوایی نداشته باشه، قالبی باشد که روحی در پیکرش نباشه، خب این چندان خاصیتی ندارد دیگه، این بدیهیست که کارایی نداره. اون ذکری مهم است، ذکر زبانی که اتصال قلبی هم داره. اما گاه ممکن است این زبان بسته باشد و انسان ذکر خاموش بگوید، یعنی ذکر ناطق نباشه، ذکر صامت باشه، ذکر خفی باشه، نه ذکر جلی به تعبیر اهل دل و اهل معنا، و انسان دهان بسته است اما تمام وجود او در ذکر است و متذکر است و آن با آن در قلب و جان در حال گفتن ذکر است. این حالت هم حالتی است که وجود انسان دارد. اما یه معنای دیگری داریم برای ذکر قلبی که این نیست، یعنی گفتن اذکار و اوراد نیست، بلکه اون ذکر الله علی کل حالی که معصوم در روایت میگد اوب است و اواب بودن است. یعنی چه؟ یعنی این که انسان در هر لحظه ای در زندگی، این خیلی مهمه عزیزان، خانم ها و آیان توجه بفرمایید، دیگه راز اصلی بگویم، کلید اصلی تمام کمال و سعادت و اوجگیری همه همینه دیگه، که انسان در هر کاری در زندگی، در هر فعل و سکون و حرکتی در زندگی رجوع به خداوند میکند، رضا و ملاک الهی رو میبیند، اونگاه اقدام میکند. یعنی وقتی میخواد دهان باز بشه، آیا این کلمات رو بگویم یا نگویم، این جمله رو بله یا خیر رو بگم، رد یا قبول رو انجام بدم، این جمله‌ای که الان دارم من میگم به هر دلیلی، به نزدیکترین کس خودم دارم، به همسرم میگم، به فرزندم میگم، دارم الان این جمله رو به دوستانم میگم، نه در موقعیت علمی دارم میگم، فرقی نمی کند، لب باز کردم در محضر کلام الهی سخن میگویم، آیا واقعا مطابق رضای الهی با تمام انگیزه و فکر این سخن گفته میشه، با قالب مطلوب الهی گفته میشه، محتوای مطلوب و رضای الهی در این گویش هست یا نه؟ این میشه اوب و رجوع به سوی خدا و ذکر الله علی کل حال. حالا این تو تمام صحنه های زندگی، در گفتن، در خوردن، در نشستن، در برخاستن، در خسبیدن، در سیاست، در دیانت، در اقتصاد، دیگه اوج این که یک کسی عبدنا باشه همینه دیگه، که در تمام کارها رجوع به شاخص و معیار الهی به حضرت احدیت میکنه. لذا جا دارد که خداوند بگوید وذکر عبدنا داوود زلعید، چه قوت و تقویتی شده است، انه اوا، بسیار زیبا و جالب. خب من قبل از این که انا سخرنا الجبال رو بخوایم مطرح کنیم که احتمالا فرصتی نیست امشب مطرح کنم، یه جمله رو از باب این که چون گفته شد اینجا خدمت دوستان عزیز بگویم، به لحاظ چه تاریخی و چه غیر تاریخی این رو بدانیم. خب شخصیت داوود همین است که در قرآن میبینید و بناس از این آیه تا آیه 40-22 آیه از این پدر و فرزند شایسته او سلیمان و این پسر سخن گفته بشه و کمتر داریم، 20 و چند آیه مربوط به این خانواده محترم است، این پدر و پسر است که بسیار مهم و حکایات عجیبی رو خداوند مطرح میکنه. اما نکته زیبا این است که داوود و سلیمانی که طبعا قرآن مطرح می کنند، با داوود و سلیمانی که بسا در پاره از مکتوبات و پیشینه و حتی در مکتوبات یهودیان دیده می شود متفاوت است. خب ما در موارد انحرافی و افراطی که خیلی چیزها می بینیم، همونطور که عرض کردم اتهامات رو به داوود می بینیم، اتهامات رو به سلیمان میبینیم و مطالب ناروایی که انسان متعجب میشه و شگفت زده میشه. یعنی دیگه اینها نه تنها پیامبر خدا که هیچ، نه تنها یه حاکم و سلطان مثلا عادل، بلکه یه انسانهای خشن، خونریز، شهوت طلب، قدرت جوی، یه چهره های ارائه میشه که انسان شرمسار و خجالت زده میشه. با وذکر عبدنا داوود از العهد انه اواب، دیگه اصلا میفهمه که دو تا شخصیت داره معرفی میشود. البته در میان متون یهودی و غیره هم باز متناقض این سخنان دیده میشه، یعنی سخنانی که کاملا مقام داوود، مقام سلیمان ذکر شده است، تمجید شده است و جایگاه والا و رفتارهای شایسته این بزرگان هم مطرح شده. هم این رو داریم در منابع یهودی، هم اون رو داریم و در سیر تاریخ و مورخان هم که این آمد و شدها بوده است که گروهی بپذیرن، نپذیرن، رد کنن، اصلا وجود داوود و سلیمان رو انکار کنن یا نه تثبیت کنن به لحاظ تاریخی، این بحثا زیاد بوده است. اما من یه علت رو اینجا بگم که چه اتفاقی میافتد که داوود و سلیمان، این پدر و پسر، در میان گروهی از یهودیان به غیر خوشنامی یاد میشن و اتهامات بسیاری بر این بزرگواران زده میشه. شاید علت همین است که انشاءالله در اینجا خواهیم خوند که خداوند سبحان میگوید که عرض به خدمتون یا داوود ناجعلنا که خلیفتن فل عرض فحکم بین الناس بالحق. بس بر میگرده به حاکمیت و حکمرانی جناب داوود و رب هبلی ملکن لا ینبغی لأحد و حکومت منفرد سلیمان. یعنی در میان پیامبران الهی کار به جای میرسد در سیر نبوت در تاریخ بنی اسرائیل که دو شخصیتی که دوران این دو شاه هر کدام 40 سال حاکمیت اینها به لحاظ تاریخی بوده است، مثلا فرض بفرمایید بالاخره دوران 60-70 ساله ای رو این پدر و پسر به عنوان طلایی ترین دوران تاریخ بنی اسرائیل دارن، جایی که به تعبیر ما جمع میشه بین سیاست و دیانت، یعنی جایی که دو پیامبر بزرگوار الهی میشن حاکم، که گاهی از اینها تعبیر به کینگ و سلطان میکنن در نوشته ها و در منابع یهودی در کتاب پادشاهان اسمشون میاد. توجه فرمودید؟ این خب دیگه وقتی اینها میان و جمع میشه این به تعبیر قرآن نبوت و حکم و حکمت، حکم و حکمت جمع میشه، کارو توضیح خواهم داد انشاءالله فردا شب، شبهای آینده خدمت عزیزان، در این دو بزرگ انسان الهی دیگه اینجا جایی است که رقبا سیاسی به صحنه می آیند، دیگه اینجا جایی است که بحث منافع برای گروهی شکل می گیرد، عرصه بر جماعتی تنگ میشه وقتی اینها میان بر اریکه می نشینند، وقتی میخواد کسی حکمرانی کند به حدی که مور و مورچه‌ای در حکومت او آسیب نبیند. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده باشد، و سوره مبارکه نمل و گفتگوی او با نمل باشد و داوودی باشد که به تعبیر خداوند حکم به عدل و چگونه میخواد رفتار کنه و علنا له الحدید باشد، مبنای کار خودش رو بر توسعه صنعتی قرار بدهد که مادر تمام صنایع در آینده برای بشریت است، و شیوه نگاه داوود، حالا انشاءالله اینها رو خواهم گفت، شیوه خاص و ویژه ایست و شروع کند خودش با دست خود کار رو به صحنه بیاد و یک کارآفرین جدی الهی باشد، این با مزاق جمع و جماعتی جور در نمیاد. رقابت های رزالتگونه سیاسی به صحنه میاد، اتهامات شروع میشه که رقیب رو بتونن از سه به کناری بزنن که بر این تخت بنشینن و این قدرت رو به دست بگیرن و منافع رو اختیار کنن. لذا بیشترین اتهامات در میان پیامبران الهی به این پدر و پسر زده میشه، چون اینها حلقه واسطه بین حاکمیت و نبوتن، بین سیاست و دیانتن، و اینجا جاییست که حساسیت گروه و جماعتیست که نمیپسندن برای مردان الهی، برای پیامبران و برای این گونه انسانهای پاکیزه که بخوان اینها بیان در عرصه حاکمیت و حکم قرار بگیرن، لذا بیشترین اتهامات زده میشه. خب فرمود وذکر عبدنا داوود از العهد انه اواب، حالا دیگه قرآن پرده برمی‌دارد، انا سخرنا الجبال معه، ما مسخر کردیم کوه ها را، همراه داوود یسبح نبل عشی و الاشراق و طیر محشورتن کلون لهو اواب قوغاز که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم ها و آیان ادامه بحث رو به حول و قوه الهی پیگیری خواهیم کرد. طلب میکنیم از بارگاه الهی که پروردگارا توفیق فهم کلامت رو، ظرائف سخنت رو و زیبایی های قرآن رو روزی ما در این ماه شریف قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. پروردگارا ما بسیار نیاز به عید و تعیید تو داریم و تقویت تو داریم. خدایا بندگان مظلومت رو، بندگان محرومت رو، بندگان مبتلای خودت رو نصرت و یاری عنایت بفرما. پروردگار از این غفران و برکت و رحمتی که این ماه تو سرشار دارد ما رو هم حجاب ها رو به کناری بزن پروردگار، ما رو هم بهرمند و برخوردار بگردان. و تقاضا میکنیم از بارگاه الهی دیگه عزیزان، بالاخره بشریت همین توانشه دیگه، رمدسیور دارد و دکزامتازون میزند دیگه، همین توان بشر است و بالاخره فایزر باشد، برکت باشد، پارس باشد، واکسن بزند، همین هاست دیگه، غایت و ما فی الباب تمام دانش و توان بشر است. اما خدایا میدانیم که مالها من فواق، زمان نمیبره اگر اراده تو در کار باشد، چه در تخریب، چه در اصلاح، چه در اقبال، چه در ادبار. پروردگارا به عظمت خودت و به کلام خودت افعل بنا ما انت اهلو، با ما آنی را بکن تو شایسته آن هستی، نه آنچه که ما شایسته آن هستیم. میدانیم خدایا ما خوب بندگی نمی کنیم. ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا ما رو مبتلا نکن به اون چه ما نادانان انجام میدیم، ما سفیهان انجام میدیم. پروردگارا با آبروی قرآن به برکت این ایام تفضلی کن و این زیغ و زنگ رو از جامعه بشری و از بندگان شایستت و از مسلمانان و از موالیان امیرالمؤمنین بردار و دور بگردان. متشکرم از حوصله عزیزان، شما رو به خدا می سپارم تا فردا شب. و السلام علیکم و رحمت الله.